بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما بعد از اینکه مخالفینمون رو مفصل رد کردیم، دیروز دوباره مستنداشون رو نقل کردیم، دوباره اجمالا ردشون کردیم. این آقایونی که با ما مخالفن و معتقدن که در اطراف علم اجمالی ارتکاب یکیش جایز مخیرن، یا به عنوان حرام او رو بذاره کنار اینو انجام بده یا به عکس، اینها قائلن به این که شما میتوانی از یکی از این اطراف شبهه رو مخیرن بذاری کنار و یکی رو مرتکب بشین. اینایی که این عقیدشونه مستندشون یکی از این سه چیزه که ما هر سه شرط کردیم. یکیشون کل شیء لک حلاله، یعنی اون خبری که این آقایون بخوان بر اثبات مدعاشون به اون تمسک بکنن، کل شیء لک حلاله که این همون آقای انقلتیه که یک صفحه تقریبا انقلتش طول کشید و از اون یک صفحه همه حرفش این بود کل شیء لک حلال، هر مشتبه الحرمه رو برای ما حلال میکنه، منتها در شبهات بدویه حلیت تعیینیه داره، در شبهات اطراف علم اجمالی حلیت تخییریه. من که علم دارم یکی از این دوتا خمره مخیرم، یا اونو حلال بدانم یا اونو حلال بدانم. خب اون آقا به این روایت تمسک کرد، هم قبلا ردش کردیم به هم دیروز گفتیم چیکار میخوای بکنی؟ این کل شیء لک حلال میخوای اگه حلیت تخییریه معنا کنی که متعثرون مشکلون، برای اینکه خلاف ظاهره. اگر بخوای بگی نه، در یه جا حلیت تخییریه، در یه جهلیت تعیینیه، اونم متعذرون چون استعمال لفظ است در اکثر از معنا، پس اون خبری که اون آقا میخواست بهش استناد بکنه برای ارتکاب بعضی از اطراف شبهه اینه که ردش کردیم. خبر دومی که مخالفین ما بهش تمسک کردن همین موثقه سماعه بود که حضرت فرمودن لا بأس، عیبی نداره. خب وقت عیبی نداره رو گفت چی؟ گفت احتمال داره، یعنی عیبی نداره معنا اینه بعضی از اطراف رو مرتکب بشو، بعضی هاشم برسون به صاحبش. اونم از اون روایت میخواست این استفاده رو بکنه، اونم رد کردیم. گفتیم این روایت دو احتمال داره، یه احتمالش اینست که شما میگید، یه احتمالش همی که تصرف در این بقیه هم جایزه. چرا؟ برای اینکه معلومه به تفصیل نی و دو سه تا حرامه که علم تفصیلی در اشتخالت داره. اون مقداری که در راه خدا مصرف کردم خب شاید مال بنی امیه اون بوده، این مقداری هم هست که من یقین ندارم اونه، پس بنابراین اونم از راه خبر موثقه آمد اثبات کرد جایز است تصرف در بعض در راه خیرات، اون بقیهش هم باید به صاحبش برسونه. ایشون فرمودن خب بله این یه احتماله، ولی یه احتمال دیگه هم داره و او اینست که بگیم نه خیر، در این بقیه هم که مانده میتونه تصرف کنه. چرا؟ برای اینکه معلومه به تفصیل نی، اینم یک احتمال. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، منحصر که نیست این حدیث به اون احتمالی که شما دادین. یک احتمال دیگه هم داره، حالا نمیگیم ما اون احتمال انتخاب میکنیم، ما نمیخوام بگیم اون انتخاب رو انتخاب میکنیم، یعنی اون احتمال رو، ولی احتمالش ها، اون یک احتمال، اینم یک احتمال، نتیجتاً استدلال شما به هم میخوره. روایت سومی که ممکنه مخالفین علیه ما استدلال بکنن اون روایت عامل و سارق و اما به حساب جایز سلطانه. اون سارق عرض کردم همون صفحه 249 جلد 12 صفحه 249 حدیث 4، دیرو اشتباه کردم گفتم 240. قرار اون روایات زیادیه که میگه اگر عمال بنی امیه شما رو قضا دادن عیبی نداره تصرف بکنی، چون که نمیدانی کدامه اصالت الهلیه، یا اگر سلطان بهتون جایزه داد، یا اگر دزدی مال در اختیارش بود احتمال میدادیم این دزدیه باشه، ولی به عینه که نمیدانی، شما میتوانی ازش بخری، ممکنه به این روایت بیان استدلال کنه. اینم سیجی، اینم میگیم نه خیر، برای اینکه ممکنه این جواز ارتکابش مستند به اصالت الید باشه، ید مسلمه، حمله بر صحته، نه از باب اصالت الهلیه. اگر این روایت از باب اصالت الهلیه جایز میکرد ارتکاب رو، خب بله شما میتونستین تمسک کنی، ولی احتمالش هم کافیه، احتمالش هم که بدیم که امام میفرماد جایز است ارتکاب این اطراف شبه، احتمال میدیم از باب قاعده یده، از باب قاعده صحته، نه از باب اصالت و صحت که به درد استدلال اینجا بخوره. خب پس مجموعه روایاتی که این آقایون میتونن برای مدعای خودشون استدلال بکنن این هاست که ما اینا رو همه رو جواب دادیم، اون وقت سزاواره بیاییم از اون قاعده عقلی مسلم دست برداریم به خاطر این روایات. قاعده عقلی مسلم چیه؟ اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، اطاعت مولا واجبه، دفع ضرر محتمل عقوبتی واجبه، اینا همش هست اینجا دیگه. الان یکی از این دوتا خمره، من دست به هر کدام بزنم احتمال حرمت داره، احتمال عقوبت داره، عقوبتش هم که بلا بیان نی. اون وقت تازه این حکم عقلی هم ریشه قرآنی داره، خدا فرموده حرمت علیکم الخمر، خدای متعال فرموده خمر حرامه، منم که عقلم نگاه میکنم میبینم اینجا خمر موجوده، میگم اطاعت مولا واجبه، اطاعت مولا به چیه؟ هر دو رو بذارم کنار که بدونم اون حرمت علیکم الخمر اطاعت کردم، و من دست به هر کدام بذارم احتمال ضرر عقوبتی داره. این حکم عقلیه با این استحکام که اونم ریشه قرآنی داره، وقت ما بیام با این اخباری که اصالت الحل میخواد برام درست کنه، اونم تازه اصالت الحل احتمال یعنی جواز ارتکابش ممکنه از ناحیه ید باشه نه از ناحیه اصالت الحل، پس شما سزاوار نی به خاطر یک اصالت الحلی که از این اصناف ثلاثه استفاده کردی بیای دست از اون حکم عقلی قطعی برداری، نه این کار درست نی، یا به قول ایشون مشکلون، مشکل است که ما بیایم از تحت قانون علم اجمالی خارج بشیم. قانون علم اجمالی چیه؟ ارتکاب اطراف به حکم عقل مستقل تام و تمام، بیاییم به خاطر اصالت الحلی که در اون اصناف ثلاثه هست سزاوار نیست، بیاییم دست از این حکم عقلی برداریم. نتیجه چی شد؟ روایاتو که همه رو جواب دادیم، یک حکم عقلی مستقل کامل هم که درست کردیم، اون عقل مستقل میگه آقا هر دو رو بذار کنار، چون دست به هر کدام بزنی احتمال خمریت داره و احتمال عقوبت داره و خلاصه برخلاف اطاعت مولاست، شما نباید به خاطر اصالت الحل این اصناف سناسه بیایی دست از این قانون شبهه محصوره برداری. لذا ایشون میگه فل خروج مبتدا، دو سه خط بعد مشکلون، بیایی با این اصناف سلاسه به هذه الاصناف الثلاثه من الاخبار بیای خودتو خارج بکنی از یک قاعده عقلیه. کدوم قاعده عقلیه؟ دفع ضرر محتمل واجبه، اطاعت مولا واجبه، شما نمیتوانی بیای به خاطر این اخبار خارج بشی از اون قاعده عقلیه، اون قاعده عقلی که ریشه قرآنی داره، از ثابتتو اما الناشعتو الناشعتو اما دل من الادلت القطعیه علا وجوب الاجتناب عن العناوین المحرمت الواقعیه. اشاره به حرمت علیکم الخمره، خدا میفرماد خمر حرامه، این عنوان محرمم الان اینجا موجوده، یکی از این دوتا خمره، عقل به شما میگه این حکم عقلی از کجا سرچشمه گرفته؟ از اون ادله قطعی یعنی حرمت علیکم الخمر، این حکم عقلی که ناشیست از اون ادله قطعیه، ادله قطعیه چی میگه؟ میگه واجب است اجتناب از اون حرام واقعی که بین اینا موجوده. وحیه، حالا اون قاعده عقلی که منشأ قرآنی داره چیه؟ وجوب دفع ضرر مقتوع به بین المشتبهین. شما اینجا الان خمر اینجا دارین و وجوب اطاعت تکالیف، از اون بر دفع ضرر مقتوع واجبه، ضررهای دنیوی نه دفعش واجب نی، اما ضررهای عقوبتی احتمالش هم که بدی دفعش واجبه، و من دست رو هر کدوم از اینا بذارم احتمال عقوبت میدم. عقل میگه دفع ضرر عقوبتی مسلم واجبه، عقل میگه اطاعت تکالیف معلومه اجتناب از خمر واجبه و اون اطاعت المتوقفه علل اجتناب انکل المشتبهه. من اگر بخوام اطاعت مولا رو بکنم بعد هر دوی اینا رو بذارم کنار تا بدانم اون حرمت علیکم الخمر احتیاط کردم. شما اگر بخواهی با این اصناف ثلاثه که ارتکاب بعضی از اطراف و اجازه میده برخلاف قانون علم اجمالی بیای دست از این حکم قطعی مسلم عقل برداری، خیلی مشکله، خصوصا که تازه این حکم عقلی مؤیدم داره از روایات، هم ریشه قرآنی داره که خدا میفرماد خمر حرامه، عقل میگه باید اینا رو بذاری کنار تا بتونی اطاعت کردی، و هم از نظر روایات تأیید میشه که یه روایات چند روز پیش خوندیم، اترکو مالا بسبه اما فی هل به هل بس حزنن اما به هل بس، درسته یه دونش آبه و آب لا بسبه، ولی همینم اترکو، این لا بسبه رو ترک بکن تا بدانی اون فیه البس یعنی اون خمر رو اجتناب کردی. لذا می فرماد خیلی مشکله که شما این قاعده عقلیه رو بذاری کنار به خاطر اصالت الحل اون روایات، خصوصا که این قاعده عقلی معتزد هم میشه، یعنی مؤید میشه به وجهین آخرین، یعنی دو وجه دیگه هم هست که این قاعده عقلی رو تأیید میکنه که اون دو وجه کدلیل علل مطلب، ما حالا به عنوان دلیل نمیگیم، ولی انقدر این دو وجهی که الان میخوام بخونیم وجه محکمیه، اصلا خودش دلیله. این روایاتی که الان ما میخوام بخونیم به عنوان تأیید حکم عقل میخوام بخونیم، ولی انقدر محکمه که خودش به منزله دلیله. میدونید که دلیل بالاتر از تأییده. ما الان میخوام این حکم عقلی رو تأیید بکنیم با یک روایاتی، ولی ایشون میگه انقدر اینا مهمه که اصلا خودش که دلیل علل مطلب، مطلب کدومه؟ وجوب اجتناب از اطراف. ایشون میفرماد خصوصا با این که این قاعده عقلیه معتزد میشه، یعنی بازوش قوی میشه به دو وجه دیگر که خود اون دو وجه تازه که دلیله، یعنی خود اونا واقعا دلیل بر مطلبه، ولی ما به عنوان تأیید نقل میکنیم. حالا کدوم احد هما؟ الاخبار و داله علا هازل معنا، کدوم معنا؟ وجوب اجتناب از اطراف شبهه، یعنی همون حکمی که عقل میکنه میگه هر دو رو بذار کنار، دفع ضرر واجبه، ما این اینا رو از روایات هم میتونیم استفاده کنیم. منها قوله صلی الله علیه و آله، این روایات همه علیه السلام داره، این حدیث نبویه، نباید علیه السلام جلوش باشه، البته علیه السلام هم خوبه، ولی نشونه روایت پیغمبر با ائمه اینه، پیغمبر رو صلی الله میگن، ائمه رو علیه السلام میگن، غلط این نسخه هایی که دست منه علیه السلام داره، نه اون نسخه ها درسته که صلی الله داره. این احادیثی که ما میخوایم بخونیم آقا دوتای اولیش نبویه، یکی منها قوله علیه السلام مجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام و الحلال، هیچ حرام و حلالی جمع نمیشه مگر اینکه حرام رو غلبه میدن. خب داره پیغمبر میفرماد، یعنی اگر یه جایی حلال داشتی حرام داشتی چیکار کن؟ خانه به حرمت رو غلبه بده. خب شما الان یه آب حلال داری، یه شراب حرام داری، اون شراب حرام رو غلبه بده، یعنی حد نگو آب میخوام یه دونش رو بخورم. این کاملا علیه اون آقایونه که میگن ارتکاب بعضی از اطراف جایزه. این روایت رو بخواییم اصلش رو اگر بخواییم مال قوال لعالیه، این روایت در قوال لعالی جلد دو، این چهار جلدی ها که چند سال چاپ شده، قوال لعالی چهار جلده، جلد دو صفحه 132 حدیث 358. حالا ممکنه رفقا قوال لعالی نداشته باشن، مرحوم مجلسی ادیشون نقل کرده، بهار جلد دو صفحه 272 حدیث 6، اصل خود حدیث تو قوال لعالی، همون شوان نوعن ندارن، از بهار آدرس میدیم چون ایشون از قوال لعالی نقل کرده، بهار جلد دو صفحه 272 حدیث 6. خب این حدیث میگه چی؟ مجتمع مای نافی است، هیچ حلال و حرامی جایی جمع نمیشه الا غلب الحرام و الحلال، مگر اینکه اون حرام رو غلبه داده شارع مقدس. این یکی یکی از اون موارد که مؤید حکم عقله. نه یه بگو یه دونش آبه، من به نیت آب حالا یه دونش رو میخورم، نه، باید جانب حرام رو غلبه بدی و اون قید اون آبش هم بزنی. این یکی. روایت دوم مرسله‌ای بود که چند رو پیش خوندیم که آدرسش هم ظاهراً از مستطرفات ابن ادریس هلی نقل کردیم، به همونجا مراجعه بکنید. مرسله مقدم که اینم نبویه، اینم پیغمبر فرمود اترکو ما لا بعصبه، یعنی اون آب یکیش، آبم لا بعصبه، ولی همونم ترک بکن. چرا؟ برای این که فرار کنی، دوری کنی از اون چیزی که، یعنی از اون شرابی که درش بعصه. خب ممکنه شما اشکال کنیم بگیم به چه درد میخوره؟ مرسلس میگه بله مرسلس، ولی به عمل اصحاب جبران شده. اگه نظرتون باشه اون روز ما گفتیم مقام ثانی رو که شروع کردیم گفتیم وجوب موافقت قطعیه اندل مشهور مسلمه، اندل اجماع مسلمه. اگه نظرتون باشه حرف صاحب مدارک رو نقل کردیم، حرف وحید بهبهانی رو نقل کردیم که اینا همه گفتن چی؟ اجماعیست، اجماع علماست که طبق این حدیث آمدن گفتن اونی هم که عیب نداره بذار کنار. پس اگر حدیث این دومی ولو مرسل است از نظر سند اعتبار نداره، ولی منجبر به عمل اصحابه. پس نتیجتاً دو تا نبوی تا اینجا خوندیم و ضعفها، نه یا اشکال ضعف سند بکن، قلتو جواب میدم، ضعفها ضعف این مرسله ینجبر به شهرت المحققه، یک شهرت مسلمه است که به این حدیث عمل کردن و همچنین ادعای اجماع شده در کلام من تقدم. کی بود من تقدم؟ صاحب مداره وحید بهبهانی، آدرسش هم روز دادیم. خب این دو تا روایت، یه روایت نبوی دیگه مونده، اونو بعدن میخونیم. فعلا این دو تا نبوی، حالا میخوام دو تا علوی بخونیم. 3-5 تا روایت ما امروز میخوام بخونیم، 3 تاش نبویه، 2 تا از نبوی ها رو خوندیم، یکیش هم بعدن میخونیم میشه 3 تا، 2 تا هم علوی میخوام بخونیم، یعنی از ائمه رسیده. منها روایت زریس ان سمن والجبون، این ذریس اومده سوال میکنه، میگه آقا ما گاهی تو ارض مشرکین گرفتار میشیم، خب پنیر اونجا میخوایم بخوریم، اینا تو پنیراشون مایه پنیری که میریزن میته است، گاهی روغن حلال هست با روغن حرام قاطی میشه، ما چیکار بکنیم؟ مخلوطه. حضرت فرمودن اونجایی که مخلوطه حرام و حلال نخور، اما اونجایی که نمیدونی آیا حلال حرام مخلوطه یا نه اونجا بخور. این یک روایت هم ایشون استناد میکنه. این روایت ظریف هم میخوام بنویسین. وسائل جلد 16 صفحه 403 حدیث 1، میخوان بهار هم بنویسی. مرحوم مجلسی 2 جای بهار این حدیث رو نقل کرده. وسائل رو نوشتین؟ جلد 16 صفحه 403 حدیث 1، بهار هم 2 جا، یکی جلد 2 صفحه 282 حدیث 57، یکی هم جلد 65 صفحه 155. بهارای ایرانی ها از کدام از 50 که میره بالا، من همیشه این تذکر رو میدم، بهارای لبنانی 3 جلد کمتره، بهارای ایرانی 3 جلد بیشتر از 50 به اون بر، صفحش فرقی نمی کنه. قرار این آدرسی که من میدم 65 مال بهارهای ایرانیه، جلد 65 صفحه 155 حدیث 25، 1 جا در وسائل و 2 جا در بهار این حدیث ظریف نقل شده. ان سمن روغن جبن پنیر فی ارض المشرکین، چه بکنیم ما؟ قال، حضرت فرمودن اما ما علمت، اونی که یقین داری قد انه قد خلط الحرام بالحلال، یعنی میدونی حرام و حلال مخلوطه، فلا تأکل، اونو نخور، ولی ما لم تعلم فکل، اونایی که نمیدانی حرام قاطیشه یا نه اونها رو بخور. خب ممکنه شما اشکال کنی بگی چه ربطی به کار ما داره؟ میگه مخلوط، مخلوط یعنی ممزوج، یعنی سوال از ممزوجه، یعنی روغن حلال با روغن حرام خلطه، یعنی مزجه، اونا حضرت فرموده عیب داره، اینجا که مخلوط نی، اینجا اشتباهیشو میگه. چرا؟ اشتباه هم میگیره. الان اشکه مخلوط نیستش که، یه ظرف آبه، یه ظرف شرابه، مشتبه شده. ما از اون مخلوط برای اینجا میتونیم استفاده بکنیم. البته کسی قبول نکرده، شاگردایشون همه مخالفن. حاشیه های آخوند رو ببینید، بر رسائه حاشیه آقا رضای همدانی رو ببینید، شاگردای بزرگ ایشون که هر کدام حاشیه ای دارن همه رد کردن این حرفو، گفتن آقا مزل خلطه مخلوط یعنی ممزوج، ما نهنفی که ممزوج نی، ولی ایشون میفرماد نه، حال ما داریم حرف ایشونو میخونیم، حال یا درست یا نادرست. ایشون میفرماد این حدیث، این فعنه جواب با انقلت، به چه درد میخوره این حدیث؟ این حدیث میگه اگه ممزوج و مخلوط بود عیبی نداره، قلتو فإن الخلط یصدق مع الاشتباه، یعنی اون خلطی که تو روایت داره اگر مخلوط بود احتیاط کن، اینجام که پای اشتباه تو کاره شامل اینجا هم میشه. از کدام کسی قبول نکرده، ایشون دارن میفرمون. بریم سراغ روایت چهارمی، روایت ابن سنان. من فکر میکنم این روایت ابن سلیمانه، من کتاب دم دستم نبود نگاه کنم، از سابق یادمه. روایت ابن سنان مال پنیر بود، نظرتونه؟ یه موقعی روایت شو خوندیم، ابن سنان اومد به حضرت صادق عرض کرد آقا پنیر چطوره؟ حضرت به غلامش فرمودن یه خود پنیر بیا، یه خود پنیر رو بردن خوردن. خوب که تموم شد گفت آقا پنیر چطوره؟ حضرت گفت من که خوردم که. گفت نه، میخوام از زبونتون بشنوم. و حضرت فرمودن کل شیء لک حلال، با اینکه فعل امام هم مثلا حجته، اما معدله گفت نمیخوام از زبانتون بشنوم. فرد روایت ابن سنان اینطوری که تو ذهنمه، از کردم دیگه کتاب بهار بالا بود، من پامون درد میکنه برای هر چی دیگه نمیتونم برم بالا. علی کل حال احتمال میدم روایت ابن سنان رو قبلا خوندیم برای پنیر بود. این روایت مال ابن سلیمانه نه ابن سنان. حالا هر کی میخواد باشه، میخواد ابن سنان باشه، میخواد ابن سلیمان باشه، ما از روایتش میخوام استفاده بکنیم. کل شیء حلال حتی یجیء شاهدان ان فیه المیته. اینجا دو قطعه گوشته، یکی گوشت مزکا با شرایط اسلامی تزکیه کردیم، یکی هم گوشت میته است که بسم الله گفته نشده. حالا نمیدونم آیا مزکا حلال اینه، اون میته حرام اونه یا نه. اینجا حضرت میفرمان هر چیزی برای تو حلاله مگر دو شاهد عادل بیاد بگه یکی از اینا حرامه. این حتی یجیع که مثل حتی تعلم اون روایات با تا حالا میخوندیم چی؟ کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انهو حرام. اینجا میگه کل شیئن لکه حلال حتی اینکه دو شاهد عادل بیاد بگه. خب در اینجا با دو شاهد عادل شما باید از هر دو اینا اجتناب کنی. در ما نهنفی به طریق اولا، این طریق اولاش دیگه اینجا نیستا، این اضافه بکنی. در اینجا چیه؟ دو شاهد عادل آمده میگه یکی از اینا میته است، شما چیکار کن؟ هر دو رو باید بذاری کنار. در ما نهنفی چیه؟ علمه، علم دارم من یکی از این دوتا حرامه. پس اگر طبق این روایت که میگه دو شاهد عادل اگر اومد گفت یکی از اینا میت است، هر دو رو باید بذاری کنار، به طریق اولا اگه علم اجمالی داری یکی از اینا خمره یکی از اینا میت است، به طریق اولا باید بذاری کنار. پس این هم روایت بعدی، آدرسش هم ندادیم. بعد روایت ابن سنان هم بینیمیسین اقا وسائل، که البته عرض کردم هم ابن سلیمانه، وسائل جلد 17 صفحه 91 حدیث 2، میخوان مال بهار هم بینیمیسین. بهار جلد 65 صفحه 156 حدیث 30. بر از وسائل جلد 17 صفحه 91 حدیث 2، همین حدیث بهار جلد 65 صفحه 156 حدیث 30، که خلاصه اینم حدیث ابن سنان یا ابن سلیمان که هر چیزی حلاله تا که مگر یجیع که دو شاهد عاده بیاد بگه ان فیه المیته. این دو قطع گوشتی که اینجا هست یکیش میته است. فانه یصدق علی مجموع قطعات لحم، اونایی که این نسخه دستشونه یه الف رام رو الله هم بذارن، اون نسخه ها داره، این نسخه من لحمه، بکنیدش الله. دو تا گوشته، بله دیگه، حتی این که شاهدی بیاد بگه ان فیه میته، یعنی در اینجا میته موجوده،
نه اینکه بیاد بگه یه دونه گوش میته باشه که هیچی، دو تا گوشته، دو شاهد عادل میان میگن آقا ما خبر داریم، یکی از این دو تا میته است. حالا ایشون میخواد برای مانحنفی استفاده بکنه، فانه یصدق علی مجموع قطعات لحم. قرد اونایی که این نسخه دستشونه حتما یه الف لام بذارن رو اینجا، صدق میکنه بر مجموع، از این مجموع معلوم میشه چند تا قطعه است، چند تا قطعه لحمه، صدق میکنه که در اینجا انفیه المیته، یعنی اگر دو شاهد عادل گفتن اینجا میته است، شما دیگه بعد بذاری کنار، وقتی دیگه این اضافه بکنی. خب وقتی دو شاهد عادل بیاد به یکی از اینا میته است، شما بعد بذاری کنار، ممکنه به حال اینکه ممکنه اشتباه کرده باشم، اما در مانحنفی من علم دارم که یکی از این دوتا حرامه. در مانحنفی به طریق اولا شما با این همه مؤیده، با این همه مؤید اون حکم عقله، و انقدر این مؤیداش هم قویه کدلیل حساب میشه، ولی ما فعلوان مؤید داریم میگیم. و منها آخرین روایت که اینم نبویه، حدیث تسلیس. حدیث تسلیس رو اگر یادتون باشه صفحه 211 با مدرکش خوندیم، تمام روایتش هم خوندیم، اینجا دو سه کلمش نقل میشه، حالا من چند کلمش رو میخونم یادتون میاد. با این نسخه هایی که دست منه صفحه 211 تمام حدیث اونجا خوندیم. پیغمبر فرمود انما الامور ثلاثه، حلال بین مثلا مثل آب، حرامون بین مثل شراب، شبهاتون بین ذالک مثل توتون. بعد دنبالش گرفت پیغمبر، فرمود من ارتکب شبهات. خب آب که روشنه میخوریم، شرابم که روشنه نباید بخوریم، میمونه این مشتبهات حرمت و حلیت، اینا رو باید چیکار کنی؟ پیغمبر فرمود اینا رو هم باید بدرید کنار. من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. حالا تا همینجا شاهد ما. اینا اخباری برای چی استدلال کرد نظرتونه؟ اخباری با این حدیث میگفت شبهات بدویه تحریمی هم حرامه، شرب و توتون بدویه دیگه، نمیدونم توتون حرامه یا نه. آقای اخباری طبق این روایات، با اینکه علم اجمالی تو کار نی، نمیدونم توتون حرامه یا حلاله، شبهه بدویه تحریمیه است. آقایون اخباری با این حدیث تسلیس شبهات بدویه رو تحریم میکردن. ولی ما چی گفتیم اونجا؟ ما گفتیم آقا این قفها امر ارشادیه، قف اندش شبهه، در شبهه توقف کن، این امر ارشادیه. نظرتون رو شاهد میوردیم برای امر ارشادی مثل چی؟ اکتبو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبو. پول به کسی قرض میدی، اکتو چک و سفته بگیر، رسید بگیر. خب اون اکتو مگه امر ارشادی نی؟ حالا اگر به شما به کسی پول قرض دادی نوشته نگرفتی، شما از جهنم برین؟ میگیم نه، اکتوبه فعل امره، ولی امر ارشادیه. اون قف اندش شبه هم همینجور، قف اندش شبه هم امر ارشادیه. امر ارشادی یعنی چی؟ امر ارشادی تابع مرشد و الهیه. باید ببینی شبهه چه شبهیه. این دقت هایی بود که ایشون کرد اونجا. با نظرتونه آقای اخباری با این حدیث میخواست شبهات بدویه تحریمیرم بگه حرامه، چون پیغمبر فرموده من ارتکب شبهات و غف المحرمات و هلکه من حیث لا یعلم، هلکم یعنی عقوبت، پس معلوم شبهات حرامه. ما چی جواب دادیم اونجا؟ اینا دیگه اینجا نیستا، دارم میخوام ذهن آقایون بیاد که این حدیث رو سابق اخباریگی استفاده کردن برای وجوب تحریم در شبهات بدویه، ما میخوام استفاده کنیم برای شبهات معلوم بالعلم اجمالی. در اونجا گفتیم آقا این قفها، این امرها ارشادیه، امر ارشادی تابع مرشد و الیه. قف اندش شبهه، شبهه رو باید ببینید چه شبهه‌ایه. اگه شبهه شک در تکلیف بود قفش چیه؟ استحبابی. اگر شبهه شک در مکلف و به بود قفش قف وجوبی. پس بنابراین توتون حرامه یا نه درست شبهه است، پیغمبر فرموده توقف کن، ولی قفش قف استحبابیه و اینا امر ارشادیه، مستحبه، خیلی خوبه که شما احتیاط کنی. اما در شبهه شک در مکلف و به که بحث ماست، یا این حرامه یا این حرامه، قفش قف وجوبیه. پس نتیجه چی شد؟ میخوام از این حدیث تسلیس امرود استفاده بکنی. اونا میخواستن امرود استفاده بکنن برای شک در تکلیف، ولی نه، اینا مال شک در مکلف و به مشابهه. و خلاصه مطلب آقا، هر جایی که تکلیف منجز باشه این حدیث جاریه. مثل کجا؟ مانحنفی. مانحنفی شک در مکلفه به تکلیف منجزن آمده، منتها نمیدونم اینه یا اینه. این حدیث مال اینجاست، هلاکتش هم هلاکت عقوبتیه. اما در شبهات بدویه نه، اونجا هلاکتش هلاکت عقوبتی نی. شما که نمیدونی توتون حرامه یا نه، اگر مصرف کردی و بعد معلوم شد حرامه شما رو عقوبت نمی کنن. نهایتش منقصت ذاتیه. منقصتش کدومه؟ اولا سلب توفیق ازت میشه تو این دنیا و بعد عن الحق برات پیدا میشه تو آخرت، چون که حرمتو که نمیدونستی، عقوبت نداره، اما یه آثاری برش باره، بالاخره حرامو انجام دادی. ولو حرامیست که نمیدانستی، عقوبت نداره، اما عوارضش فقط اینه، تو این دنیا سلب توفیق میشه، بالاخره یه کار حرامی رو انجام دادی. تو اون دنیا هم به همین مقدار از بعد عن الحق، یعنی از ساحت مقدس حق دوری، اما عقوبت نداره. پس نتیجتاً آقا این حدیث تسلیسم شد مؤید حکم عقل. عقل همونطوری که میگه به شبه دست نزن، به هیچ کدام این دوتا دست نزن، این حدیثم به ما میگه مرتکب شبه نشو و الا گرفتار عواقب عقوبتش میشی. حالا ایشون میخوان این حدیث معنا کنن. ایشون میفرماد و اما حدیث تسلیس که دیگه مدرکشو همونجا دادیم، به همون اونجا مراجعه بکنید. پیغمبر فرمودن اگر کسی مرتکب شبهات باشه، وقف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. خب این چجوری به درد استدلال میخوره؟ بناءً علی ان المراد من الهلکه ما هو اثر للحرام. آقا این اخباری این هلکه رو چی معنا میکنن؟ عقوبت. میگن هر وقت تو روایات هلکه شنیدین، هلکه یعنی عقوبت. پس ارتکاب هر شبهه عقوبت داره، ما میگیم نه، شبهه رو باید ببینیم چه شبهه‌ایه. اگر شبهه شک در تکلیف، هلکه عقوبتی نیست. اینجا چه هلکه‌ایه؟ سلب توفیق، بعد عن الحق، این هلکش، عوارضش اینه. اما در شک در مکلف و به چرا هلکش هلکه عقوبتیه؟ لذایشون میفرما مراد از هلکه عقوبت نی، اثر حرام. اثر یعنی عوارض، هلاکت از عوارض انجام حرامه. منتها ببین حرامت چه حرامیه. انکان الحرامی که لم یتنجد تکلیف، یعنی شک در تکلیف، ببین حرامت چه حرامیه. مثل توتون، اگر حرامیست که تکلیف منجز نیست، الهلاک مترتب و علی منقصتون ذاتیه. بعد یه نسخه داره از ذاتیه، غلطه، این درسته، منقصتون ذاتیه، دیگه الف و لام نمیخواد. اگر شک در تکلیفه، مثل توتون، نمیدونم حرامه یا حلال، خب اینجا تکلیف منجز نیست، یعنی شک در تکلیفه، حلاکتش میگه چی؟ منقصت ذاتی. که مثال زدم به چی؟ به سلب توفیق در این دنیا و بعد عن الحق در اون دنیا. ولی امکانه، اما اگر این حرام مما تنجزت تکلیف، یعنی چی؟ یعنی شک در مکلف و به، مثل ما نهنفی کان المترتب و علی، اون عوارضی که بر اون حرام باره، هوال اقاب الاخروی. دقت میکنی اون آقایون هلاکت رو همیشه به معنای عقوبت میگیرن. لذا در شک در تکلیف هم که شما نمیدانی حرمت رو، میگن عقوبت. ولی ما میگیم نه، در شک در تکلیف اگر هلاکتی هست، هلاکت غیر عقوبتیه، منقصت ذاتیه. اما در شک در مکلف و به که یکی از اینا خمره، عقل میگه به هیچ کدوم دست نزن. شما اگر به یه دونش دست بزنی و اتفاقا خمر در بیاد، اونجا عقاب اخروی هست. و حیث این که دفع عقاب محتمل واجبون به حکم عقل، عقاب محتملا، ضرر محتمل نه، دفعش واجب نی. ضرر محتمل دنیوی دفعش واجب نی، ولی ضرر محتمل عقوبتی چرا؟ و در اینجا احتمال عقوبت ها، یعنی شما دست رو هر کدوم بذاری احتمال عقوبت میدی. و حیث این که دفع عقاب محتمل واجبون به حکم العقل، حالا که این طوره، وجبه الاجتناب ان کل مشتبه به شبهت المحصوره. ولما کانه، ولی چون که دفع ضرر غیر عقابی غیر لازم اجماعن، نسخه جامعه نوشته اجماعون غلطه. و اما دفع ضرر غیر عقابی، حالا میخواد دنیوی باشه میخواد اخروی غیر عقابی باشه، مثل اون بعد عن الحق، اون چون اجماعا دفعش واجب نی، کان الاجتناب عن شبهت المجرده، یعنی شبه بدویه، اجتناب از شبهه بدویه واجب نی بلکه مستحبه. خب این فائدتو چی شد؟ نه، هلاکت یعنی عوارض، ارتکاب شبه عوارض داره، هلاکت یعنی عوارض داره، اثر یعنی عوارض، منتها در شک در تکلیف عوارضش به اون صورته، در شک در مکلف و به عوارضش به این صورته. این فائدت الاستدلال آقا جواب از اشکاله. یه نفر میگه حالا چه لزومی داشت، ما که اون دلیل عقلی محکم رو داریم که به ما میگفت دفع ضرر هر دو رو بذار کنار، دفع ضرر واجبه، چه احتیاجی بودیم ها این پنج تا روایت رو بیاریم، سه تا نبوی دو تا علوی بیاریم برای اینکه اثبات بکنی که باید از اطراف اجتناب کرد؟ فایده ای نداره، لغوه. ایشون میگه نه، بی فایده نی، فایدهش اینه اینا معارضه میکنه با اون اصناف ثلاثه دیروز. آخه اون اگر اینا نبود، اون اصناف ثلاثه میامد حاکم بود بر اون ادله اجتنب عن الخمر. اجتنب عن الخمر میگه بعد از خمر اجتناب بکنی. اون اصناف ثلاثه دیرو چی میگو؟ میگو بله ما قبول داریم بعد اجتناب کنیم، ولی یه دونشو میداریم کنار به عنوان او. اگر اینا رو ما نداشتیم، اون اصناف ثلاثه دیروز اون اجتنب عن الخمر رو از بین میبردن، یعنی توضیح میداد، میگفت اون اجتنب عن الخمر معناش اینه، یعنی یه دونه رو به عنوان خمر بذار کنار. ما اینا رو که امروز آوردیم فایدهش چیه؟ معارض درست میشه برای دیروز، یعنی اینها میاد اون دیروزی ها رو معارضه میکنه با دیروزی ها. وقتی اونا سرگرم معارضه شد، اون اجتنب عن الخمر سالم میمونه، مثل که آقایون خستن باشه آقا.